أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا بمن اتبعني وسبحان الله بما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذ استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا على القوم المجرمين. بعد از اینکه فرمود اکثر مردم در اثر گرفتار حس و حب دنیا از ایمان محرومند و بعد از اینکه فرمود مؤمنان هم دو گروهن اکثری و اقلی، بعد سیره علمی و عملی خودش و پیروان علمی خود را ذکر فرمود، تکلیف سایر افراد هم مشخص می شود. فرمود قول هاذهی سبیل، به دیگران بگو، مخاطب وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم جامعه بشریت است، به دلیل اینکه در آیه قبل فرمود این هو الا ذکر للعالمین، اختصاصی به عرب و فارس و گروه های این چنینی که در خاورمیانه مانند اون ندارن. مردم خاور میانه، خاور دور، باختر میانه، باختر دور، بالاخره مردم کره زمین مشمول این هو الا ذکر للعالمین. قهرن مخاطب اون حضرت هم همین وسعت رو دارد. فرمود ما سه گروهیم، بالاخره گروه انبیا هستن و علما هستن و توده مردم. ما رو بینایی شهودی مردم را دعوت میکنیم، علما رو بینایی های علمی و تحقیقی که همون علم حصولی رو مانندان دعوت میکنن، توده مردم هم باید بصیرانه رهبرانشون رو انتخاب بکنن. این چنین نیست که ما علی بصیرتن دعوت بکنیم مردم مجاز باشن کورکورانه هر که را خواستن انتخاب بکنن. پس این تسلیث و بشارت همراه است. در رأس حرم وجود مبارک پیغمبر قرار دارد صلی الله علیه و سلم و اهل بیت علیهم السلام که علی بصیرت دعوت. در دامنه این حرم اولیای الهی، علما، فقها، حکما، مردان حق، مبلغان الهی، اینا قرار دارند که علی بصیرت دعوت میکنند. دامنه این حرم مردم هم که علا بصیرتن تشخیص میدهند و میوزیرند. خب اگر رهبر علا بصیرتن دعوت بکند، علما علا بصیرتن دعوت بکند، مردم علا بصیرتن تشخیص ندهند، این جامعه جامعه فلاح و صلاح است. این که نخواهد بود. این که فرمود قل هاذهی سبیلی ادعو الالله علا بصیرتن و من اتبعنی، یعنی ما کارهامون دعوت بصیرانه است، شما کارهاتون پذیرش بصیرانه باشه. بالاخره ما یا محققیم یا مقلد. مقلد دیگر نباید در تقلید مقلد باشد، این باید در تقلید محقق باشد. این باید بررسی کند، اطمینان پیدا کند که این رهبر علی بصیرت دعوت میکند، این عالم علی بصیرت دعوت میکنند. پس این که فرمود قل هاذهی سبیلی ادعو علی بصیرت انا من اتبعنی، این معناش این است که ما هر سه گروه علی بصیرت کار بکنیم، هم محققان ما، هم مقلدان ما، هم رهبران ما، هم رهروان ما. اینطور نباشد که علما علی بصیرت دعوت بکنند، مردم مجاز باشن علا بصیرتن یا علا امیین. اون فا امیت علیکم ان نلزموکموها فافنتم لا کارهون را سوره مبارکه هود قبلا گذشت و قرآن کریم اون را محکوم دانست. فرمود ما با مخفی کاری و اینا که موافق نیستیم. آیه 28 سوره مبارکه هود این بود که قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینه من ربی و آتانی رحمتا من عندی فعمیت علیکم. خب شما حالا نابینایید، ما که علی بصیرت دعوت میکنیم، بنابراین وقتی جامعه رو به فلاح و صلاح میرود که هم عالمان علی بصیرت دعوت بکنن، هم مردم علی بصیرت تشخیص بدهند و پیروی کنند. این علی بصیرت انا و من تبعنی شامل عالمان و مقلدان میشود رو ملاک. تفسیر این مسئله تو سوره مبارکه حج است. در سوره مبارکه حج فرمود مردم دو گروه هست، یا محققن یا مقلد، یا راهنماین یا رهرو. هم راهنمایان باید راهنماییشون علی بصیرتن و علی حجتن بالغه الهی باشد، هم رهروان علی حجتن الهیه پیروی کنن. نه راهنمایان مجازن بدون حجت الهی دعوت کنن، نه رهروان مجازن بدون حجت الهی دنبال کسی حرکت کنن. سوره مبارکه حج عهده‌دار این هر دو گروه است. آیه 3 سوره مبارکه حج این است، 3-4. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. این راجب مقلدان و پیروان و رهروان است. فرمود بعضی ها دربار ذات اقدس الله به گفتگو و مجادله پردازن و عالم نیستن. اینا که عالمانه سخن نمیگوین، محقق هم نیستن که راهنمای دیگری باشن. یه مقلد کورن که تابع دیگرانن. و یتبعو کل شیطان مرید، یتبعو نه یهدی. وقتی کسی خودش اهل علم نباشد، ناچار حرف دیگری رو گوش میده و چون اهل تحقیق نیست نمیدونه حرفی که رو گوش میده. هر که به میل و هوس او نزدیکتر است و حرف زد دنبال او میره. و یتبعو کل شیطان مریدن، مرید مارد متمرد یعنی سرگش، که مرده جمع مارد به معنای متمرد و سرکش است. مرید یعنی اگر کسی دنبال روی شیطان مارد مرید متمرد بود، به این سرنوشت تلق محکوم است که انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. خودش پیشا پیش میره، این را زنجیر کرده کشونکشو میبره به جهنم. این مال مقلدان کور است، مال رهروان کور است. آیه 8 همین سوره مبارکه حج نازل به راهنمایان کور است. فرمود و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر ثانی عطفه لیدل عن سبیل الله لهو فی الدنیا خزی و نذیقه یوم القیامه عذاب الحریق. اینم بدون برهان درباره خدای سبحان و معارف الهی و احکام فقهی و اخلاقی و حقوقی سخن به میرمی آوره، قرن میزنه به مانند آن. نه از راه عقل این مسائل بر او حل شد، نه از راه وحی این مسائل بر او حل شد. به غیر علم ولا خودن ولا کتاب منیر. خب این چی کار کرده؟ سر خم کرده. ثانی عطفهی تا دیگران رو گمراه کند، این میشه مضل. خب کی مضل است؟ اون کسی که داعیه رهبری و راهنمایی دارد دیگر، اون نویسنده، اون گوینده، اون کسی که مدعی راهنمایی است، ولی حجت عقلی یا نقلی درباره معارف الهی ندارد. این سر خم کرده جایی رو نمیبینه، لیزل مزل گمراه کننده، این وصف اون راهنما و مبلغ است. لیزل عن سبیل الله، چه انسانی لهو فی دنیا خزیون و نذیقه یوم القیامت عذاب الحریق. خب چه انسان زال پیرو باشد، چه مزل راهنما باشد، کلاهما فی النار. آیه 3 و 4 ناظر به پیروی کورکوران است، آیه 8 و 9 ناظر به رهنمایی کورکوران است. قهرن نظام دین باید علا بصیرتن باشد. حالا علا بصیرتن مال وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بصیرتش وحیانی است، مال علمای اسلام با تحقیق و اجتهاد است. بصیرت توده مردم به این است که تحقیق بکنه حرفی که روش بدن، تحقیق بکنن که دعوت کی علا بصیرتن است، کی رو بینایی داره دعوت میکنه، کی مقلدان رو داره دعوت بکنه. اینا خود راه درسته، چون پدر و مادرانش الان بصیرت ندارن دیگه. اینا درست است که اون تحقیقی که مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه ندارد، اما برای اونها بیان الغی است، جریان صقیفه از بس شنیدن. جریان قدیر بیان الرشد است، گرچه مثل امینی رضوان الله تعالی علیه نمیتوانند تبیین بکنند، اما بین هشت محبان علی با علی، هشت محبان دیگر با دیگر خیلی فرق است بین اینا. غالب مردم این رو علا بصیرتن برشون بیان رشد بودن و بیان غیب بودن هست، حال اونجور تحقیق که لازم نیست. خب علا بصیرتن انا و من اتبعنی. خب این وضع ما، اگر کسی خدای ناکرده گرفتار اون تهدید سوره مبارکه سخت باشد که لم تقولون ما را تفعلون، این معنیش علا بصیرتن نیست. علا بصیرتن معناش نیست که فقط عالمانه باشد. ملازم فرمایید وقتی عالم را قرآن کریم معرفی میکند، نمیگد عالم یعنی محققی که مجتهدانه حرف بزند. یه هم چیزی برای قرآن خیلی ارزش ندارد، این یک مقدمه است. عالم را که معرفی میکند میگد اون کسی که خدا ترس است. انما یخشی الله من عباد العلماء. شما یه وقتی مدرک میخواهید، میخواهید درس بگید، کتاب بنویسید، بله این خریدار داره، اما بخواهید راهنمای مردم باشید، در دلهای مردم اثر بکنید، این هیچ اثر نداره. فطرت مردم، دل مردم با جای دیگه وصله و به جای دیگه مرتبطه. فرمود انما یخشی الله من عباد العلماء. پس اگر چون چه قرآن کریم از علم سخن میگوید، یعنی علم آمیخته با عمل، تو همون آیه معروف، جمله معروف هل یستر الذین قبلا مراضی فرمودید، این به تنهای آیه نیست، این در کنار جمله حساس دیگر قرار گرفته که جمعا میشه یک آیه. امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره به یرجو رحمت ربه قل هل یستر الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. اول سخن از نماز شب و پرهیز از خدا و ترس از گناه و ایناست، بعد همون هل یستر الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. این چنین است که علم مدرکی را قرآن بها بدهد. خب بس لم تقولون ما لا تفعلون تو کنارش هست. این علا بصیرتن یعنی کسی که قلبش بینا باشد. خب حالا یک کسی مدرکی داره میتونه کتاب خوبی تدریس کنه، اما بصیرت بینایی نداره، او رو که قرآن راهنما نمیدونه و عالم هم نمیدونه، مبلغ هم نمیدونه و مالنده اون. اون به فرمان الهی بود، برای بهش وحی شده که بنده از بندگان خاص ماست که ما یه علم خاصی به او دادیم و تو برو و از او یاد بگی. این به دستور ذات اقدس الله آمده است، همراهی را هم آورده و نشان و نشانه های را هم پشتر گذاشتن و به دنبالش گشتن تا مجمع البحرین به او رسیدن. این به فرمان الهی بود که مأمور شد که بعد از اسرار عالم را یاد بگیرد. ادعا به عهده خود مدعی است. ما مأموریم به غیر اهل بیت و قرآن گوش ندیم دیگه. نیتارک و فیلم مستقله بله، اونها همشون باید به این دو ترازو عرضه بشه، تطبیق بشه. دیگه نیتارک و فیلم مستقله این کتاب الله به عزتی چیزی سومی که نداشتن، باید همه رو به این دو وزنه عرضه کنیم. اگه مطابق بود بسیار خوب، مطابق نبود که حجت نیست. خب قول هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرت انا و من اتبعنی. خب من سیرم چیه؟ و سبحان الله و الله علی المشرکین. اینو باز دوباره فرمودن. بنابراین معلوم بشود که بصیرت در ناحیه توحید اعتقادی و اخلاقی و حقوقی و مانند آن است. بعد ذات اقدس الله وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این که شما را نگران نباشید. این مردم هم هشدار به اون مردم میدیم، شما هم نگران نباشید. و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوح الیهم من اهل القرى افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم ولدار الاخره خیر للذین اتقوا افلا تعقلون. هم شما بدانید هم مردم بدانند که این اولین باری نیست که حالا مسئله رسالت و نبوت و تبلیغ مطرح شد. ما انبیاء قبلی فرستادیم، قبلا خیلی پیامبر فرستادیم. اونا دارای این چهار ویژگی بودن. عده‌ای که به دنبال بهانه بودند میگفتند اگر از طرف خدا یه پیکی و رسولی میآید باید فرشته باشد، که تو سوره مبارکه انعام مخصوصا بحثش گذشت که اگر شما فرشته بودید، رسول خدا هم فرشته است، ولی وقتی شما مردمید او باید با شما گفتگو کند، اتمام حجت کند، اسبه شما باشد، تو شما زندگی کند، شما راهنمایی کند، شما سوالاتتون رو با او در میان بگذارید. این باید مثل شما باشد که نمیتواند فرشته باشد. این اول. حالا که گفتم که این ابطال شد، نه حتما اون فرستاده باید بشر باشد، این بشر باید مرد باشد یا زن. فبدن گرچه کمالات فرق بین زن و مرد ندارد، اما کارهای اجرایی بین زن و مرد فرق است. ولایت که کمال انسانی است، بله در اون جهات بین زن و مرد فرق نیست. هم زن میشه ولی الله بشه، هم مرد میشه ولی الله بشه. نه تنها مجدد بارک فاطمه زهرا سلام الله علیها یا مریم سلام الله علیها یا زینب کبرا سلام الله علیها، اینها خیلی از زنها بودن. حالا چون نامشون در تاریخ کمتر هست خیلی شهرتی نیافتن. مقام ولایت اختصاصی به مرد ندارد، اما کارهای اجرایی با مردم بودن، جنگ و صلح داشتن، نیازهای مردم شنیدن، با نامحرم‌ها مرتب تماس گرفتن، به میدان جبهه و جنگ رفتن، سنگ خوردن و سنگ زدن، اینا کار زن نیست. فرمود این کار اجرایی است. البته الله وجود مبارکه صدیق کبرا سلام الله علیه ممکن است از بعضی از انبیای بنی اسرائیل هم افضل باشد، اما اون کار اجرایی رو به زن نمیدن. و اون تو کتاب پاسخ داده شد که این ظاهرا مربوط به جنگ جمل است، تو همون جریان کسی که فتنه جمل رو وفا کرده اون گروه هم. خب بنابراین در اینجا فرمود به این که الا رجال، کارهای اجرایی کمالاور نیست. هر کسی ممکن است در وظیفه خود با اخلاص عمل بکند و از دیگری یا کم نیاورد یا جلوتر برود. اینها مربوط به آن است که هر کسی وظیفه خود را خالصا لوجه الله افتخار لوجه الله انجام بده. اما کارهای اجرایی با مردم درگشتن، جنگ کردن، صلح کردن، عهدنامه داشتن، صلح نامه داشتن، سفر کردن، میدان جبهه رفتن، اینها خب کار اجرایی است. اینها رو فرمود ما به مرد دادیم. ما ارسلنا من قبل که الا رجالا، یعنی بشرن رجلن، هم این بشر بودن را ضمناً بیان فرمود، هم مرد بودن را. گرچه برخی ها که احیانا دلشون میخواست از زن حمایت کنن، خیال میشدن حمایت از زن در این است که این کارهای اجرایی را به عهده زن بدن. از این مفسرین مثلا روشن فکر نما، اینا فکر میکردن که این رجال در برابر نساء نیست. خب میشنم همین نظر رو دارن دیگه، بیدم مثل مرد دیگه. نه اینا هم مثل دن. قرآن کریم تو سوره بارکه آل عمران اونجا مبسوطن بحث شد که اینها رو جزء اولی الالباب میشمارن دیگه، فرقی نیست. اینا شما الان این بحثش شاید ده ها با دسته این چندین سال گذشت دیگه، بازگوه نکنیم. تو اواخر سوره مبارکه آل عمران ببینید اینها رو جزء اولی الالباب میشمارن. آیه 190 سوره مبارکه آل عمران راضی فرمین، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف الليل و النهار لآیات لأولی الالباب. اولی الالباب میدونه جزء گروه خاصی هست. یه بخشی از آیات قرآن مثل یا ایها الناس است، یه قسمش یا اهل الکتاب است یا الذین اوتوا الکتاب است، یه قسمش یا ایها المؤمنون است، این سه طایفه، یه قسمش اولی الابصار است، بالاتر اولی الالباب است، بالاتر از یا ایها الرسل است، بالاترش یا ایها الرسول است. این شش هفت طایفه از نازلترین قسمت شروع میکنه تا عالی ترین. اون یا ایها الرسول یا ایها النبی دیگه معادل ندارد در قرآن، چون کسی معادل وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست. اولو الالباب هم به هر گروهی گفته نمیشود، کسانی که دارای لبن مغزن. خب اولو الالباب را قرآن در آیه 190 سوره مبارکه آل عمران بازگو کرد. حالا در معرفی میخواند اولو الالباب کی هستند؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته اعمال الظالمين من انصار. ربنا 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 انها فرمود فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيء عمل عامل منكم من ذكر او انثى. چه شرفی بالاتر از این؟ خدا در جواب اولو الالباب فرمود بر من فرق نمی کنی، چه زن چه مرد، کسی اینها رو داشته باشه من به پاداش خوب میدم. خب وقتی قرآن روی اولو الالباب بودن زن مثل مرد صحه می گذارد، یه چه حرفی بیگانه دارد؟ اون حالا یه کسی فرمکار اجرایی داشته باشه این که کمال نیست، این ولایت است. ممکن است یه کسی در حد صاحب جواهر بشه، در حد شیخ انصاری بشه، مجتهد پرور بشه، شاگردان او مراجع تقلید بشه، این در اسلام کاملا جایز است و رواست. اما خودش بیاد مراجع تقلید بشه، مردم بیان با مصافحه کنند، این شدنی نیست. البته برای زنها میتونه مراجع تقلید باشه، اما بیاد فتوا بده، ندی مرحوم میرزا شیرازی روز تنباکو رو حرم میکنه، وارد مسائل سیاسی بشه، به جبهه بره، این کارها نیست برای او. نه اینکه کمال باشه، معادلش برای او هست. فرض اینه که اصل را قرآن کریم رو اولو الالباب میدونه، میگه فرقی برام فستجاب لهم، با همین اولو الالباب خدا داره گفتگو میکنه، میگه برام فرق میکنه چه زن چه مرد، کسی این راه را طی کنه مورد قبول ماست. حالا اگر کمالات شما بررسی بکنید، تو همون کتاب زن در آینه آمده است که بسیاری از مردها داشتن شمشیر میگرفتن علیه پیغمبر جنگ میکردن، زنانش رو اسلام آورده بودن. این مبتع مالک نگاه کنید، خب اینا مال 12 قرن قبل 11 قرن قبل جلی الاخره دیگه، اینا حدیث العهد به اسلام بودن. خیلی از مردا بودن که داشتن با پیغمبر میجنگیدن، زنانش رو تشخیص دادن اسلام آوردن. این چنین نیست که حالا یکی کار اجرایی نتونه بکنه بیا بهش کار اجرایی ندن، این تو کمالات عقب باشه که هم اینم اجرایات خاص خودشه داره دیگه. الان اون هم تدریس میکنه تو دانشگاه، هم تو پزشکی داره اجرایی میکنه، هم تو کارای آموزش نظامی مربوط خودش داره اجرایی میکنه، کار اجرایی کمی به عهده اینا نیست که. اما بالاخره نیمی از جمعیت زن هستن، این نیم مثل نیمی از جمعیت که مدرسن کارهای زندگی روزانهشون مثل مرد هست. یه عده زنها باید باشن مشکلشون حل کنن، از عکس گرفتن در بیمارستان تا عکس برای سفر حج و خب بالاخره یه عده باید باشن یا نباشن. تمام این حرف رو برای زنها گفتن جایز است. اگر چنانچه این زنها وارد صحنه میشن با نامحرم تماس بگیرن یا با محرم، پس زن متخصصی میخوایم در همه رشته، همه رشته یعنی همه رشته، برای که اینا اگر زن نباشه در فرون رشته ناچاره که به دنبال مرد بره بگه اون مشکلم حل کنه. حالا چه ضرورتی داره که ما فتوا بدیم عند الضروره طبیب مرد میتوانه؟ تو وقتی از این طرف حل بشه ضرورتی در کار نیست. شما به دانشگاه پزشکیتون تقویت کنید که اگر زنهای متخصص ما زیاد داشتیم دیگه وقت ضرورتی نیست تا نامحرم نامحرم رو ببینی که ما بیم به دست خودمون ضرورت درست میکنیم. اون روز خب بعد نبود، الان برکت نظام اسلامی قیام امام خون شهدا رضوان الله علیهم همه راه ها بازه، وقت کمبودی نیست. اینا که اولوالالبابن خودشون میتونه اون کارهای اجرایی، شرف نیست، کار شرف در اون اخلاص و عمل لله هست، هر کسی کار برای خودش انجام میده. خب بنابراین فرود به ما ارسل من قبل که الا رجالا، یعنی الا بشرا، جوابن به شبهت ملائکه، و الا ان یکون ذالک البشر رجلا، جوابن به توهم کسی که فمینیسم و امثال ذالک فکر میکند. نوحی الیهم، اینا من اهل القرا هستن، کسانی که هوشمندن، کسانی که یه تمدنی دارن، با مردم مأنوسن، اون توحش و بربریت در اینها نیست، قابل مفاهمن. گرچه مردم بیابان احیانا از صفای فطرت برخوردارن، اما غالبا این چنین است. اینا که از تمدن و درس و بحث و اینها دورن، احیانا مشکلات خودشونو دارن. لذا قرآن کریم هم از بیابان نشین خبر داد، هم از شهر نشین. ده از بیابان نشین نه روستا نشین، بیابان نشین خبر داد. در سوره مبارکه توبه فرمود الاعرابو، آیه 97 سوره مبارکه توبه، الاعرابو اشد کفرن و نفاقن و اجدر الله یعلم حدود ما انزل الله علی رسوله و الله علیم حکیم. الاعراب نه عرب، معمولا این بیابونگرد یا بیابونشین را میگفتن اعراب، اما وقتی از شهرنشینان مدینه سخن به میان میآورد در سوره مبارک 8 در کمال جلال و شکوه از اینها و عظمت یاد میکند. آیه 8 و 9 سوره مبارک 8 این است: للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله اولئک هم الصادقون. الى المهاجرین، خب اینا آمدن کجا وارد شدن؟ مدینه. مهمان کی شدن؟ مردم مدینه. مردم مدینه با این مهاجرین چیکار کردن؟ همود والذین تبوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینا همه در خزائل مردم مدینه است. فبود اینا مهاجر دوستن، اینا خودشون مشکل مالی دارن، معذالک سعی میکنن مهمانانشون رو پذیرا کنن. اینا با علاقه مهاجرین رو راه دادن، نگفتن اینا مزاحم ما هستن. اگر یه وقتی جنگی کردیم غنیمتی آمد، اینا خودشون نیازمندن، ولی معذالک مهاجرین رو بر خودشون مقدم میدونن. سه چهار فضیلت بلند انسانی رو درباره همین شهریا ذکر میکنن دیگه. خب البته این حکم ها نظیر دو تا چهار تای ریاضی نیست که تخصیص پذیر نباشد. ممکن است کسی در بادیه زندگی کند خیلی قلب شفاف باشد، دیگر شهری باشد و قطعی، اما غالبا اینه اونا که در مهد تمدنن، فرهنگن، درس و بحثن، بنی شیدن سر، خب یه مقدار روشن‌ترن. پس یه جا الاعراب اشد کفرن و نفاقن است، یه جا یحبون من هاجر الیهم است که مردم مدینه همواره به این آیه افتخار میکنن. این هست. لذا فرمود و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى، نه من اهل البوادی. گرچه در باره هست یعقوب آمده است که جا بکن من البدر، ولی اینها اهل بادیه نبودن، بلاخره اینها تو فلسطین و کنعان و تو منطقه شهری زندگی میکردن. حالا گاهی هم احیانا ممکن بود چون دامداری داشتن و کنار کنعان یه چادری هم بزنن، ولی اینها بادیه نشین نبودن. اینا اصلا از حجاز رفته بودن کنعان، برای اینکه اینها اولین گروهی بودن که سرزمین مکه را آباد کردن، اونجا را شهر در آوردن. به دعای از ابراهیم رب اجعل هذا بلدن آمنن دعای اول بود، بعد رب اجعل هذا البلده آمنن دعای دوم از ابراهیم بود. همین فرزندان ابراهیم بودن که اونجا را سرزمین کردن، اونجا را ام القرى کردن کم کم. بعد حالا آمدن مهاجرت کردن طرف سرزمین کنعان و همشون از فرزندان است ابراهیم بودن دیگه، فرق نمی کند. اینا بالاخره در اون محدوده زندگی می کردن. ابراهیم بود، اسماعیل بود، فرزندانش، اینا در اون محدوده به سر می بردن. بعد آمدن وارد کنعان و فلسطین شدن، این طرف زندگی می کردن. اون محدوده وجود مارکست ابراهیم بار دیگر رفت و اون کعبه را ساخت و همراهی از اسماعیل و اونجا را آباد کرد و وز یرخو و ابراهیم القباد من البیت و اسماعیل و این کار را انجام می دادن. قرد اینا بادیه نشین نبودن. اگه یه وقتی هم برد جا بکن من البد به معنی بادیه نشین ملکه ای نبود. خب و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوح الیهم من اهل القرى. خب افلم یسیرو فرعال، اینا یه بررسی هم بکنن. الان سرشون رو طلاق فرو بردن، خبری از اینا نیست. اینا یه قدری مسافرت کنن ببینن انبیای دیگه در شهرهای دیگه بودن، مردم یه عده ایمان آوردن یه عده کفر ورزیدن، عاقبت مؤمنان چی شد، پایان تلخ کفار چی شد. افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. این انذار برای دار الاخرت خیر للذین اتقوا، این تبشیر، افلا تعقلون. چون قبلا هم این بحث مکرر بازگو شد که برخی ها میگویند چطور سرزمین خاورمیانه پیغمبر خیز است و مغرب زمین فیلسوف خیز، اونجا فلاسفه در میان، اینجا انبیا. غافل از این که همه جا صحبت نبوت است، هیچ جایی نیست که پیامبر نباشد. منتها قرآن کریم انبیای خاورمیانه را ذکر میکند برای اینکه خاور دور یعنی چین و امثال چین که اون طرف اقیانوس اطلس بود دسترسی نبود تا کسی به این آیه عمل کند. افرام یسیرو فی الارض، چون قرآن بعد از اینکه اصل کلی را ذکر فرمود میفرمود خودتون به تحقیق کنید، بررسی کنید، آثارشون رو ببینید. خب کیا را میتوانست اون طرف اقیانوس اطلس سفر بکنه؟ این طرف آبم یعنی غربم که کشف نشود باختر دور، وگرنه هیچ ممکن نیست یه جمعیتی در یه سرزمین زندگی بکنن و خدا پیامبر نفرستد. فقط به اصنا فی کل امت رسول انه عبود الله وشتنه و ترغول. هیچ قریه اینی چندین آیست به این مضمون انما انت منذر به لکل اومن ها، فقط به اصنا فی کل امت رسول انه عبود الله وشتنه و ترغول. هیچ قریه اینی، هیچ ملت امتی نیست مگر اینکه خدا سبحان بر اونا انبیا دارد. منتها اگر جریان خاور دور را یا باختر دور را بفرماید دیگه نمیتواند بفرماید افرم یسیرو فی الارض. خب اونا فورا مشرکی که دجوج و عنوده است میگد بگی شما میگه اون طرف آب، اون طرف کی آب رفته، کی میدونه به تحقیق کنه، یه جوری حرف میزنی که نمیشه ثابت کرد، نمیشه هم نفی کرد. فرمود نه، ما همه این خاورمیانه رو بگیم. این خاورمیانه اونجایی که نوح بود، اونجایی که ابراهیم بود، اونجایی که اسحاق بود، اونجایی که یعقوب بود، اونجایی که موسی کریم بود، اونجا که عیسی مسیح سلام الله علیه مجبود به این منطقه رو بگردید دیگه. این رو قرآن کریم درباره اینها دارد. افرام یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، که این انذار است و لدار الاخرت خیر للذین اتقوا، که تبشیر است. افلا تعقلون. فبود این صحنه ها بود حتی اذا استی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. این یه اصل کلی است و الان هم همینطور است. الان هم کسی بره بررسی بکنه میبینه در سوره مبارکه نساء فرمود انبیای فراوان فرستادیم، منهم من قصصنا عليك منهم من لم نقصص عليك، یعنی ما انبیای فراوانی فرستادیم، بعضی از اونها داستانشون رو برای شما بازگو کردیم، بعضی از اونها داستانشون برای شما بازگو نکردیم. اونایی که ما داستانشون رو بازگو نکردیم، الان قرآن یک کتاب زنده است. میفرماید شما برید اونجا از نزدیک بررسی کنید. اولم یسیرو، حالا که شما برید هر که آثار خاص پیدا کنید همین است. آیه 164 سوره مبارکه نساء این است که و رسولان قد قصصناهم علیک من قبل و رسولان لم نقصصهم علیک. این هم تو سوره مدنی است، هم تو سوره مکی، هم تو سوره مدنی آمده است که بعضی از انبیا ما داستانش رو به شما نگفتیم. خب شما اگه الان برید بررسی کنید همین است. الان اون منطقه خاور دور یا باختر دوری که بررسی کنید، آثاری از تمدن‌ها که باقی مونده از همون انبیا باقی مونده. اگه میراث فرهنگیشون رو بررسی کنید ببینید از این حرف‌ها در بین اونها کمابیش مونده است. از آدم تا خاتم که چند هزار ساله که داریم دیگه، از نوح که مال قبل از تاریخ است. اونهایی که از زمان نوح به بعد یا از زمان عیسی به بعد آمدن، اینها بعد از خودشون در نام میکنن. اینا نه علم غیب داشتن نه به دنبالش رفتن. یکیسی باید که اینا سعی کردن کتاب آسمانی خودشون هم تحریف کنن. ما هم نمیدونیم. بسیاری از متدینان مسیحی و یهودی هم همه حرفا میزنن. جریان هسته نوح رو که اینا قبول دارن، اصلا چیز قبول ندارن. در کتاب آسمانی اونا هم هست که هیچ ملتی به پیغمبر نیست. تو کتاب آسمانی اونا هم هست، هم تو تورات هست، هم تو انجیل. این دیگه وقف یک ملت نیست که برهان نبوت عامه. دلیلی هم که در سوره مبارکه نساء میآورد این است که ما انبیا آوردیم که مردم در قیامت علیه خدا احتجاج نکنند. نگن خدایا تو که ما را آفریدی و میدونستیم ما با مردن نابود نمیشیم، بعد از مرگ به این دیار وسیع میاییم، نه راه را بلدیم نه میدونیم کجا باید رفت، خب چرا راهنما نفرستادی؟ لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول. ما انبیا فرستادیم تا مردم نتونن در قیامت علیه ما احتجاج کنند. خب اگر یه مدتی خدا ناکرده دلیل نداشته باشه، خب این یقینا در قیامت علیه خدا احتجاج میکنه. میگه تو که میدونستی من با مردن نمیپوسم بلکه از پوس به در میام، بعد از مردن میام اینجا، خب چرا راهنما نفرستادی؟ این شدنی نیست. این حرمت گذاشتن وحی است به احتجاج عقلی. این به عقل میدون دادن است. عقل را کریم دانستن است، حجت عقلی را حجت شرعی دانستن است. سر ما تا همون سوره مبارکه نساء فرمود که ما این کارا رو کردیم. لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول، یعنی این چون بعد گرچه مفهوم ندارد ولی چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. آیه 165 این است، همون سوره مبارکه نساء، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول. این بعد مفهوم دارد، یعنی قبل از رسول حجت داشته. خب عقل به خدا میگه تو که میدونیست من میام اینجا، اینجا چه خبره؟ منم که نمیفهمیدم اینجا چیه. مگه عقل میفهم به بهش جهنم چیه؟ عقل اجمالا میدونه بدی هست و خوبی هست و بدی آثار بدی داره و خوبی آثار خوبی داره، اما کجا؟ یه رو چی میفهمه؟ به خدای سبحان میگفتن به این که خود چرا نفرستدی برای ما؟ فبود ما انبیا فرستادیم تا مردم نتوانند در قیامت علیه ما احتجاج کنند. این حجت بودن عقل است در مقابل نقل، که عقل در مقابل نقل است و نه در مقابل شرع. عقلیست یا نقلی، نه عقلیست یا شرعی. اگر چیزی عقلی شد یقینا شرعیست. عقل و نقل دوتایی حجت الهی هست. فهمون من نمیخوام زیر بار حجت مردم برم، من چجور به من احتیاج بکنم؟ من حرفی برای گفتن ندارم. اون وقت خدا با مردم اینجور عاقلانه سخن میگویه و حکیمانه حرف میزنه. باید میشه مردمی، الان ما یقین داریم که اگر در کراتی به جایی حیات باشه، هنوز الان اینا اندر خم یک کوچن، این همه کشفیاتی که در کیهان شناسی شده است. فبود فلا ابسمو به ما تبصرون و ما لا تبصرون. تازه اینها ستاره هایی کشف بکنن که این شمس و منظومه شمسی چه شب نمیست که بر بحر میکشد رقمی. اگر در اونجا یه حیاتی باشد حتما پیغمبر دارن، امام دارن، وحی دارن، دستور دارن. این ما یقین داریم. ممکن نیست خدای بزرگ، خدای سبحان یک جا اندیشمندی خلق بکنه برای او وحی به عنوان راهنما پیغمبر نفرستد. این محال است. فقط اونا هم احتیاج بکنن. انسان که با مردن نمی پوسد، که از پوست در میاد. وقتی از پوست در آمده میبینه مرغ باغ ملکوت بود، وقت به خدا میگه چرا راهنما نفرستادی؟ فهمود ما همه این کارهای کردیم. اینا برن تحقیق کنن، بر تقدیر بس که درن عذاب میگن. والحمدلله.